listening to Radio Iran.
That's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته تا سالهای قبل رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خسته مجدد. نباشید. آقای دکتر، من الان چند شبه دارم مرتب میخوام با شما تماس بگیرم و خیلی خوشحالم که الان تونستم باهاتون تماس بگیرم. من الان حدود 40-50 روزه یه مشکل توی زندگیم پیش اومده. خدمتتون عرض دارم که من ازدواج دومم هست. 9 ساله که با همسرم ازدواج کردم. نمیگم که ما مشکلاتی نداشتیم، مشکلاتی داشتیم، پشت سر گذاشتیم با هم، ولی از 40-50 روز پیش یه مشکل خیلی حاد و شدید تو زندگیم پیش اومده. از شما راهنمایی خواستم. ما حدود 40-50 روز پیش یه مسافرت 2 روزه داشتیم با خواهرم، رفتیم با بچه هاشون، با همسرامون رفتیم. بعد از 2 روز که ما برگشته بودیم، شوهر خواهرم و خواهرم به من گفتن که توی اتاقی که چند نفر، 5 نفر جمعاً بودن که آقا بودن، همسر منم بوده، گویا شوهر من به پسر ایشون که 19 سالشون هست دست زدن و به پسرشون گفتن که شب بیا پیش من بخواب. من از شنیدن این حرف اصلا خیلی شوکه شدم، باورم نشد، خیلی ناراحت شدم، گفتم امکان نداره، من به همسرم اطمینان دارم و من این حرف شما رو قبول نمی کنم. شوهر خواهر من گفتن که من 100% حرف بچه‌مو قبول می کنم و منم گفتم که پس منم حرف شوهرم رو من قبول می کنم. من می دونم با شناختی که از ایشون دارم ایشون همچی کاری نکردن. شوهر خواهرم گفتم که شما اجازه بدین که بیاییم با هم صحبت کنیم، من به همسرم بگم، خب به هر حال اونم ممکنه حرفی داشته باشه. گفتن که نه، من اصلا با ایشون دیگه هیچ حرفی ندارم و ایشون از نظر من دیگه یه فرد مطرود و مرده است، من دیگه با ایشون کاری ندارم. این حرف پیش من مون تا بعد از 3 روز که من اینو انتقال دادم به شوهرم. شوهرم که انکار کردن، گفتن این چه حرفیه، این بچه دیوونه است، این حرف از خودش در آورده، من با بچه اونا چی کار دارم. بعد همسرم از من دلخور شدن که چرا من حرف اینا رو باور کردم. گفتن که تو داری چند سال با من زندگی میکنی، تو به من اطمینان نداری. گفتم من نمیدونم حرف کیو باید قبول کنم.
نه، اصلا قصه حرف باور کردن نیست عزیز. اگر یه کسی رو متهم به یه چنین چیزی کنند، آدم ها باید بپرسن. معنای پرسیدنم این نیست که من حرفی رو قبول کردم. شما که نمیتونستید به روی خودتون نیارید، یک. بعدم در ارتباط با خانواده که به هر حال پیامدهای اون نظر و عقیده پیدا میکنه، بنابراین شما کارتون درست بوده. گله همسرتون بسیار بی‌معنی است. یعنی اصلا جایی نداری.
من آقای دکتر گفتم که اینا با هم روبرو کنن.
روبرو نه حالا بگید بفرمایید.
بله بعد دیگه الان هیچی، من الان خواهرم اینا مسافر هستن، چون خواهرم که رفتن، خواهرم و بچه ها فعلا اینجا هستن، الان ارتباط ما کاملا قطع شده که اصلا دیگه من خواهرم هم گفتش که من دیگه با شوهر تو کاری ندارم، الان من 40-50 روز زندگی ندارم. شما
نمیدونید
الان چه جو سنگینی.
نه بی خودی، برای چرا شما رو چرا بازی در آوردی؟
خب من ناراحتم آقای دکتر.
خب باشی.
اطمینانم رو از دست دادم نسبت به همسرم. نمیدونم باید چی کار کنم. اصلا با هم حرف نمیزنیم.
خیلی خوب، حالا شما به من تلفن کردید. صبر کنید خانم. صبر کنید. بذارید من از شما. شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه. همسرم 50 سالشونه. یک سال تفاوت داره.
به من بفرمایید ازدواج اولتون رو تو شما تو چه سنی کردید؟
من ازدواج اولم 24-25 ساله بودم.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
حدود 10 سال طول کشید بعد از هم جدا شدیم. یه بچه دارم از همسر اولم.
چند سالشه؟
که با ما زندگی نمی‌کنه.
چند سالشه؟
الان پسرم 22 سالشه، دانشجوه.
خب اون وقت بعد شما با این همسرتون که ازدواج کردید، ایشون قبلا ازدواج کرده بودن؟
نه ایشون مجرد بودن.
اون وقت از ایشون فرزندی ندارید؟
نه ندارم.
به من بفرمایید که در فرزند خواهرتون هیچ علامت غیر عادی رفتاری، گفتاری هیچ وقت دیدید، راجب شنیدید یا نه؟
بچه خواهرم درسته که 19 سالشه، ولی از نظر جسه و از نظر عقلی کمتر نشون میده، یعنی بهش نمیاد که 19 سالش باشه، ولی رفتار یعنی غیر اخلاقی ازش ندیدم.
نه رفتار غیر اخلاقی نه. شما من بگید این که میگید جسه و از نظر عقلی دبیرستان رو تموم کرده یا نه؟
امسال باید دیپلم بگیره که الان تجدیدم آورده، باید به تجدیدشو بده.
شما فکر میکنید این نظری که درباره عقلی دارید بقیه هم دارن یا فقط عقیده شماست؟
بقیه هم یه مقدار دیس هستن، چون روزی که من شنیدم گفتم این حرف از خودش در آورده.
نه ببینید، بذار ما اول میخواییم راجع به بچه بدون موضوع همسر شما صحبت کنیم. نه یه کمی شما ای به اطلاعات سوالای من جواب بدید، یه ذره مسئله برخلاف نظرتون شاید یه جور دیگه بشه. شما چقدر راجع به این بچه میدونید؟ یعنی چقدر رفتار، حالات و این وضعیت غیرعادی داره؟ برای این داستانی که از نظر عقلی در 19 سالگی نیست، گفتم این نظر فقط شماست یا بقیه هم خیلی راحت راجع بهش حرف میزنن که این بچه مشکل رشد یا مشکل عقب ماندگی داره؟
تا حدی خب بقیه هم میدونن که این یه مقدار بچه است، حرفاش حرکاتش بچگانه است، ولی یکی دیگه از خواهرام، چون این صحبت رو رفته به پسر خواهرام گفته و اونجا گفته که ایشون به من دست دادن، پسر خواهرام هم 23 سالش گفته که اگه بار دیگه ای به تو دست داد بیا به من بگو، یعنی اولین کسی که رفته به اون گفته اون بوده، و ایشون میگن که این بچه وقتی اومده به من داره میگه داره میلرزه خاله، این دروغ نمیگه، این بچه دروغ نمیگه. من با توجه به این دفتاره که از ایشون
نصب کنید عزیز، این پسر توضیح داده که کی این اتفاق افتاده، کجا بوده، بقیه کجا بودن؟ چون شما گفتی چند نفر
ظهر بوده. خب ظهر بوده، جمعا 5 نفر تو اون اتاق خوابیدن و این حرف برای من، اصلا من میگم ظهر بوده، شب که نبوده. بعد آخه من همسرم میاد تو ظهر جلو 4 نفر دیگه آدم این کارو بکنه، میگه همه خواب بودن.
شما دو دفعه گفتم لطف کن سوالای منو جواب بدی، بی خودی. اینا همه روی رو زمین خوابیده بودن یا رو تخت؟
بله
همه رو زمین خوابیده
بودن.
دقیقاً بله. ببین کی کجا خوابیده بوده، یعنی ردیفشون چگونه بوده، کیا پلو کی بودن؟
به ترتیب که من اینجوری نه من
نمیدونم
نبودم.
خیلی خوب، بنابراین
پدر ایشون بوده، پدرشون بوده، مثلا یه دونه بچه خواهر من بوده، بچه برادرم بوده، شوهرم بوده و این بچه بوده. شوهر من میگه که من طرف دیوار خوابیده بودم، من پشتم به این بوده، من با این چی کار دارم؟
نه یعنی آیا پهلوش بوده یا اونور بوده، یعنی کسی پهلوی
کنارش بوده، ولی این میگه من روی دیوار خوابیده بودم.
اون وقت
حرف... شوهرم یعنی روی دیوار بوده.
متوجه. حالا پس اینا حرف این پسر اینه که اونجا به من اینو گفت؟
بله میگه که من خواب بودم، به من دست زده، من از خواب پریدم، بعد نمیدونم، حالا به من نگفته ولی به پدرش میگه که دست برده لای پای من و به من گفته فرشاد شب بیا پیش من بخواب. بعد من بهش میگم تو هیچ عکس العملی نشون ندادی.
حالا داستان شب نسب کنید، شب مگر شما چه جوری میخوابید که اون گفته بیا پر به من بخواب؟ مگر
ما همه زنون مردونه جدا خوابیده بودیم آقای دکتر.
یعنی شبم مردا جدا میخوابیدن، زنا توی اتاق دیگه؟
بله بله.
پس
بله.
بنابراین این حرفی که بزنه که شب بیا پلو من بخواب، امکان این که یه همچین به هر حال شرایطی به وجود بیاد اونجا وجود داشته، درسته؟
آخه تنها نبودن.
نه متوجه هستم، من نمیخوام کسی رو محکوم کنم. ببینید عزیز،
بله.
اگر شما زن و شوهر شبا میرفتید با هم، خب موضوع جور دیگه بود. ولی اگر باز شب هم مردا جدا زنا جدا میخوابیدن، حالا به من بفرمایید که در شوهرتون که ازدواج نکرده، شما هیچ وقت درباره گذشته روابط جنسیش خبر دارید؟ میدونید چه خبر بوده؟ ایشون 40 سالش 41 سالش بوده با شما ازدواج کرده، قبل از اون چه میکرد؟
گفتن که من نه، چون به کسی علاقه من نبودم ازدواج نکردم و با کسی هم رابطه نداشتم.
یعنی ایشون در تا 41 سالگی با هیچ زنی رابطه نداشتن؟
نه و مطمئنم که نبوده، چون اگر بود میگفت. من اتفاقا گفتم خب چجوری مثلا، حالا به هر حال مشکل نبوده. گفتن که نه من مشکلی نداشتم، تحمل میکردم.
نه ایشون تا 41 سالگی آیا ایشون یه آدم سخت ارتدوکس مذهبی است؟ یعنی کاملا یه آدمه؟ بس چرا یه مرد چرا تا 41 سالگی در حالی که میل و اشتیاق و توانایی داشته نخواسته ازدواج کنه یا با کسی رابطه داشته باشه؟
ایشون دو تا خواهرم دارن که خونه هستن، الان 60 سالشونه، خواهرشون هم ازدواج نکردن.
نه حالا متوجه.
یکی دیگه از برادرشون هم دیر ازدواج کرد.
اوکی، حالا به من بفرمایید، این رو لطفاً دقیق به من جواب بدید. آیا با توجه به اطلاعاتی که شما از ازدواج قبلا و یا به هر حال آگاهی هایی که دارید، همسرتون از نظر جنسی عادی و طبیعی است؟ الان رابطه جنسی شما مثلا در هفته یا در ماه چند دفعه است؟
ما قبلا حدود حالا یه مقدار، آقای دکتر، هم من خودم هم ایشون، حالا نمیدونم چون با توجه به سنمون ما اونجوری نیست که مثلا حالا بخوایم هر هفته با هم باشیم.
من سوالم این نبود، سوال من این بود که در ماه رابطتون چند دفعه است الان؟ در سه ماه چند دفعه است؟
شاید دو سه بار.
بنابراین مثلا ماهی یه دفعه رابطه؟
ماهی یک بار.
اوکی.
ماهی یک بار، 20 روز یک بار.
چقدر اون یک بار رو بیشتر ایشون آغاز میکنن یا شما؟
بیشتر ایشون.
آیا شما تو رابطه جنسیتون حال غیر عادی از ایشون دیدید یا فکری در این زمینه میکنید؟
نه نه، من به شوهر خالم گفتم من تو این چند سالی موردی از ایشون ندیدم. اگر کسی اینطوری باشه باید خب به هر حال همسرش رو اذیت بکنه. من تا حالا چیزی ندیدم از ایشون، منو ناراحت نکردن.
آره اوکی، حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما اگر حرف و اطلاع دیگه دارید به من بفرمایید، صحبتونو بعد از پیام ها با هم ادامه میدیم. بعد از چند پیام با ما.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه و تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزئینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم. مطمئن باش دست خالی بر نمیگردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200. عضو 08 ایرانیان. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم، شما
من پشت خط هستم.
خواهش کنم چیز دیگه به نظرتون رسید، حرفی مطلبی؟
آقای دکتر، الان من این صحبتی که شده اصلا برای من غیر قابل باور هست، اصلا نمیتونم باور کنم همچین اتفاقی افتاده.
آخه به باور شما چه باور؟ آخه عزیز
باید چیکار کنم الان؟ من باید چیکار کنم تو زندگی؟ الان واقعا زندگیم به هم ریخته، اصلا ما با هم حرف نمیزنیم، اصلا خیلی زندگیم جبه ناجوری داره.
حالا اولا به من بگید که انتظاری که خواهر یا شوهر خواهر از شما دارن چیه؟
ایشون گفتن که زندگی خودته، این اتفاق افتاده و بچه ما درست میگه، حالا خودت میخوای این زندگی رو ادامه بده، میخوای ادامه نده، این بستگی به خودت داره، ولی ما دیگه با این آدم هیچ کاری نداره. الان اوضاع خانواده ریخته به هم، من تا نذاشتم کسی بفهمه. الان مثلا در حد 2-3 نفر ما این جریان رو میدونیم، گفتیم که به هر حال بین خانواده، چون توی خانواده این اتفاق افتاده، پخش نشه دیگران هم متوجه بشن. الان من خیلی از مهمونی ها رو نمیتونم برم، چون اگه تنها برم خب میگن همسرت کجاست، با خواهرم اینام نمیتونم برم، اینا مسافرن. بهشون گفتم، بودم شما میذارین میرین، ولی زندگی من اینجا واقعا به هم ریخت با این صحبت هایی که اینجا شده.
خواهرت و اینا در شهری که شما هستی زندگی نمیکنن؟
نه خیلی، ایشون دبی هستن، 3 ماه تابستون رو میان اینجا میرن.
حالا خود همسرتون راجبه این موضوع میگه چه باید کرد؟
ایشون که همون 3 روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد که من بهشون گفتم، خب خیلی عکس العمل شدید نشون داد و گفتش که من میام صحبت میکنم، ولی گفتم که اونا حاضر نیستن که با شما صحبت کنن. قرآن رو آورد، زد رو قرآن، به قرآن، به هر چی که میپرستی، من این کارو نکردم. این بچه دروغ داره میگه، این بچه از خودش داستان سرایی داره میکنه. گفتن تو هر کاری میگی من بکنم، که آخه مدرکی من ندارم. من مثلا
نه، ببینید هیچ کس مدرک نداره، یه حرفیست در مقابل یه حرف دیگه، بنابراین از این بابت مدرکی وجود نداره. ولی برخی از اوقات میشه حقیقت رو فهمید از گفتگویی که با هر دو نفر میشه کرد. یعنی اگر اون پسر خواهرتون حاضر باشه حرف بزنه و همسرتون حاضر باشه با کسی حرف بزنه میشه، ضمناً به هر حال دستگاه دروغ یابی هم هست که میتونه مشخص بکنه که فرد راست میگه یا دروغ میگه، یعنی اونم در هست با احتمال بسیار زیاد واقعیت رو نشون میده. حالا درسته ممکنه در دادگاه ها مورد قبول نباشه یا برخی جا نیست، ولی به هر حال تغییرات آدمی که حرفی رو به خلاف میزنه میشه مشخص کرد. ببینید عزیز، دو چیز اینجا برای من مسئله است. یکی که اون پسر اگر حرف شما درست است که یه تفاوتی با بقیه داره و یا احتمالاً میگید یه مقدار مسائلی داره، ممکنه تصور و تخیل کنه، ولی این که همسر شما تا 41 سالگی با هیچ کس رابطه نداشته ذره ماجرا بوداره، یعنی اون هم یه گرفتاری رو به وجود میاره، یعنی نشون میده که به هر حال مسائل جنسی همسر شما عادی نیست. این که این مسائل عادی نیست و بعدم الان بعد از ازدواج با شما هم رابطه‌ای که دارید بر اساس آنچه که شما میفرمایید کمی، نمیخوام در این باره حرفی زده باشم، ولی کسانی که یه چنین تمایلی ندارند میتونه یکی از احتمالات این است که به هر حال تمایلاتی به جنس مخالف هم دارند و این ماجراست. بنابراین هر دو طرف، اگر موضوع خواهرزاده شما درست باشه که یه مقدار عقب افتادگی داره، میتونه مسائل تخیل و تصوراتش باشه. البته میتونه همه اینا هم برخی از اوقات کاملا بیگناه باشه، هر دو طرفی کمی حقیقت رو میگن، بدنی به بدنی مثلا کنار هم که بودن برخورد پیدا کرده، یه جمله یا یه حرفی زده شده یا زده نشده، دیگری اون یکی رو تخیل کرده. چون میدونید در این گونه موارد مخصوصا یه ظرفیتی برای ساختن بقیه ذهن که مقدار خالیه وجود داره. اینه که من هر دو طرف رو نمیدونم. این بود که اونقدر اصرار داشتم در خصوص خواهرزاده آیا حرفی برای گفتن و شنیدن هست یا نیست، یعنی آیا واقعا اون نظری که شما درباره ایشون دارید درست است یا نه.
یه مسئله رو میتونم بهتون بگم.
بفهم.
من خواهرزادم، نه اینکه بگم دستش کج باشه، نمیدونم، بعض وقتا بدون اجازه دست به یه سری وسایل زده. مثلا دو بار شارژر موبایل ما رو از خونه ما برداشته، یک بارش هم همسرم پارسال بهش گفته بود که اونو بردار بیار برای من، امسال هم باز اومد خونه ما اینو بدون اجازه برداشت. دو روز تمام ما دنبال این شارژر داشتیم میگشتیم، من اومدم از توی کمد لباس خونهشون پیدا کردم، ولی بروش نیاوردم که تو اینو برداشتی.
به چه دردش میخوره اونجا؟
خب برای موبایلش مثلا میخواست استفاده کنه.
خب هر کسی که موبایل داره، نه سب که شاید نه، کسی که موبایل داره چارجر هم داره، چرا چارجر دیگری میخواد؟
نمیدونم، این تواله دوبار این کارو کرده. خونه اون یکی خواهرم هم رفته بود امسال، اونم برگشت گفتش که این فلش ما رو برداشته بود، گفت من همش گفتم که من اینجا گذاشته بودم که اینو دست داده، گفت بعد از نیم ساعت دیدم روی میز بود، ولی ما اینو به مادرش نگفتیم و نمیتونیم بگیم چون باور نمیکنه مادرش.
نه ببینید عزیز، داستان این است که احتمال،
من چون با توجه به این چیزایی که مثلا دیدم، من میگم این دروغ گفته، این حقیقت نداره.
نه ببینید، نه دروغ گفتن یه مسئله است. دروغ گفتن یعنی که من یه مطلبی رو میدونم خلافش رو میگم. بچه هایی که این گونه دزدی هایی میکنن یا این چیزها رو به هم در، ممکنه یه تخیلاتی داشته باشن، به اون دلیله، نه دروغ بگه. ببینید یه زمانی هست که من به شما دروغ میگم، یه زمانی هست که نه، من تخیل و تصورم رو واقعیت فکر میکنم و اونو بیان میکنم، اون احتمالش هست. و به نظر من هر دوشون رو اگر بخواید، یعنی اگر موضوع براتون مهمه و اگر طرفین دست از این بازی و لجبازی بردارن، میشه مطلب روشن کرد. علت روشن کردن مطلبم این هست که اتهام کوچک و کمی نیست، چه دروغ گفتن و ساختن ذهن خواهرزاده شما باشه، چه حرفی که همسر شما زده. در این گونه موارد که نمیشه یا موضوع رو نیمه تمام گذاشت و یا پرونده ای رو همین گونه باز گذاشت. نه، من با این اصلا موافق نیستم و معتقدم اگر یک کسی بتونه گفتگوی بین خانواده، یعنی خواهر شما و شوهرش و فرزندش داشته باشه، که بیاد تکلیف این مسئله رو روشن کنیم. چون یه زمانی است که من به شما حرفم این است که شما مثلا این حرفو زدید یا اون کارو کردید، حالا گفته باشه یا نگفته باشید فرق نمی‌کنه، اما یه زمانی است که مسئله کل زندگی است و در این گونه موارد مثل داستان اینه که تو این لیوان سمه یا آبه، اینجا رو که دیگه نمیشه گفت حالا می‌خوریم ببینیم چی میشه. نه، من معتقد هستم که اگر همسرتون می‌خواد و اگر خواهر و شوهر خواهرتون و پسرش می‌خواد، این موضوع رو باید روشن کنین. موضوع روشن کردن با روبرو کردن مسئله حل نمیشه. اون اصلا این راهش نیست. راهش این است که یک نفر با هر دوی اینا صحبت کنه. در این زمینه هم یه مقدار بار روانی است، یه مقدار هم بار به هر حال تحقیقاتی مانند یه کاراگاهه. برای که تو صحبت ها، تو توصیف ها و پرسیدن چند بار غالب اوقات افراد بی اشتباهاتی میکنن و در نتیجه اگر چیزی رو ذهنشون ساخته باشه یا دروغ بگن واقعیت مسئله روشن میشه. ضمناً یه مقدار میشه درباره اون پسر و اینکه واقعا کارهای دیگه‌ای کرده یا نه و گفتگوهای از این قبیل حرف زد، یکم هم میشه درباره گذشته همسر شما پرسش‌هایی داشت. برای که یه مقدار اونم گفتم غیر عادی است، یعنی هر دو طرف، البته مطلب راجب خواهرزاده با توجه به ادعای شماست، ولی دومی به نظر من غیر عادی است عزیز. یعنی من اگر یه آقایی توی امریکا یا توی ایران بیاد به من بگه من 40 سالمه رابطه جنسی نداشتم و یه باورها و اعتقادات به نظر من خاص یا عجیب و غریب مذهبی و یا ذهنی نداشته باشه، یک احتمال بر این است که گرایش‌های همجنس گرایی داره. حالا در چه حدی است؟
یه مسئله رو بله. یه مسئله رو میتونم عنوان کنم. من همسرم بچه دار نمی‌شدن.
این ارتباطی به رابطه جنسی نداره عزیز.
نداره، چون گفتن که من با هر کس که ازدواج میکردم، البته
از کجا اینو میدونستن؟
دو جا مثلا
از کجا اینو میدونستن؟
ایشون الان ناراحتی قند دارن، دیابت دارن، بعد اون در دوران جوانیشون هم گفتن که من اوریون گرفته بودم، البته گفتن که من بیمارستان بودم، تحت معالجه بودم، ولی بعد از چند وقت مثلا دکتر گفتن که اگر شما بخواید ازدواج کنین شما دیگه نمیتونین بچه دار.
خب اینو میفهم، اینو برای ازدواج میفهم، ولی برای رابطه جنسی
به این خاطر گفتن که من دنبال ازدواج نبودم، دو سه موردم بوده مثلا خواستگاری رفتن، ولی خب گفتن که من احساس کردم خب به هر حال اونا بچه میخوان و در آینده این برای من مشکل ساز میشه. زمانی که من جدا شده بودم، خب من یه دونه بچه داشتم، گفتم که برای من مهم نیست که من دیگه بچه داشته باشم، به این خاطر ما با هم ازدواج کردیم.
نه ببینید، این حرف در قسمت این که شما من بگید در مورد ازدواجشون دو دل بودن یا با کسی ازدواج میکردن که موضوع بچه منتفی باشه صادق، ولی درباره داشتن رابطه جنسی نه. اگر یه کسی بدونه که توانایی بارور کردن یا باردار کردن زنی رو نداره، حداقل از این جهت تازه خاطرش واسطه میشه که رابطهش بدون خطره. بنابراین این آدم دلیل نداره که تا 41 سالگی با هیچ کس رابطه نداشته باشه، مگر رابطه هایی که آدم ها در 20 و 25 و 30 پیدا میکنن برای تولید مثل. آخه این که اصلا درست عکسش عزیز، از 100 تا رابطه یادی که شم بونجر به تولید مثل نمیشه. نه، من یه مقدار این استدلالا به جایی نمیرسه، ولی اگر دو طرف هر اندازم که فکر میکنن راست میگن یا دیگری دروغ میگه، شاید بشه فهمیدش. علت چند مسئله است. شما الان چاره ای ندارید جز این که انتظار این داشته باشید که واقعیت و حقیقت و این اتهام روشن بشه، و به همین جهت هست که اگر یکیشون قبول بکنن که به هر حال حرف حقیقت رو نگفتن، ماجرا و موضوع حل میشه و یا راه دومش.
من همسرم قبول کرده بود، گفت هر طور که میگی من بیام و میگم که من این کارو نکردم، هر کاری که تو میگی بگو من پیش کی برم، من چیکار کنم. الان ما این نفر شخصی که شما میفرمایید باید یعنی پیش کی از اعضای خانواده باشن؟
نه اصلا
مشاوری کسی.
نه ببینید، شما اگر واقعا همسرتون حاضر هست که حقیقت مسئله حداقل از بابت خودش روشن بشه، اگر با یه روانشناس، ولی روانشناسی که یه مقدارم با موضوعهای مربوط به گفتگوی معقول و منطقی آگاهی داشته باشه که معمولا همشون دارن، ولی حالا یکی که بیشتر داره میتونه بفهمه که چه خبر است و ضمناً ایشون پرونده و زندگی گذشتهشو باید روشن کنه. یعنی یه مقدار اطلاعات مربوط به گذشته یه کمی تکلیف حال آینده رو معلوم میکنه و به همین جهت هست که اونو میشه فهمید. اون پسر هم اگر ماجرای مربوط به برداشتن اشیا و تخیلی بودنش ثابت بشه، اون وقت اینکه اینو در ذهنش ساخته، نمیخوام بگم دروغ گفته، احتمالش هست. ببینید، یکی از گرفتاریایی که در خصوص موضوعی افراد تخیلی هست اینه که اونا تخیل رو به همون اندازه واقعیت دقیق و درست میدونن، و یا برخی از وقت علائم بیماری است. یعنی فرض کنید اگر اون آقا پسر هم درباره خود موضوع و یا اصولا درباره زندگیش با یه کسی نیم ساعت یه ساعتی حرف بزنه، میشه فهمید که آیا اون احتمال ذهنی که اینا رو بسازه رو داره یا نه. یعنی حتی اگر روی خط بیاد نیم ساعت با من صحبت کنه میشه فهمیدش. بنابراین چیز مشکلی نیست که آدم در صورتی که هر دوتا رو داشت باشه، نه اینکه در مقابل هم قرار بده و اینا، اونا اصلا هیچ مسئله‌ای رو حل نمیکنه. اونا برای تصمیم گیری بدون توجه به واقعیت میتونه جایی داشته باشه، ولی اینکه همسر شما با کسی صحبت کنه که مقدار پرسش های درستی ازش بکنه.
من میتونم خواهش کنم مثلا به همسرم بگم که با شما مثلا یه جلسه صحبت کنم.
من اون کار که کمکی نمیکنه، از راه دور بله و حضوریشونو میخوام و بعدم مشروع به اینکه اون طرف مقابلم با دانست، برای که از ترکیب اونا و گفتگوی با هم میشه نتیجه رو گرفت. به نظر من اگر باز جمله اون تکرار میکنم، شما همسرتون و خانواده خواهرتون مایل باشن این مسئله رو برای خودشون روشن و مشخص کنن، ممکنه حتی با احتمال بیش از 98% یعنی میشه روشنش کرد. این چیزی عجیب غریبی نیست، اگه بخواید تا آخرش هم میشه رفت، به نظر من حتی 100% اگر بخواد. بنابراین اگر دو طرف بخوان برای اینکه واقعیت و حقیقت به دلیل اهمیت موضوع روشن بشه، راهی هست و راههایی هست. اما اگر یکی از طرفین به هر دلیلی نخواد، نمیگم چون دروغ میگه یا میخواد پنهان کنه، به هر حال بسیاری از مردم باور به رسیدن واقعیت و حقیقت از هیچ راهی ندارن، اون موقع خب موضوع همینجوری پا در هوا میمونه. همچنان البته یکی از طرفین اگر خودش رو در اختیار بذاره میشه خیلی چیزا فهمید. حداقل اگر همسرتون که الان مورد اتهامه بخواد برای شما و خودش موضوع رو روشن کنه، به نظر من حداقل میشونه اقدام خودش رو بکنه که خاطر شما رو آسوده کنه. ولی خب در این حالم من چون از روابط دیگر خبر ندارم، ضمناً شما رو هم اگر بخوام یه الگو مدلی بگیرم برای خواهرتون، خیلی واقع بینانه و معقول و منطقی در ارتباط با موضوع نمیبینم. بنابراین اونا رو هم میتونم حدس بزنم که از سر احساسات و باورهاشون دارن واقعیت و حقیقت رو که میشه کشفش کرد و فهمید رو کنار میزنن و دلشون میخواد با احساسات و باورهاشون یا به هر حال با ای بسا درباره فرزندشون در این که حرفای بیخود میزنه خبر دارن، نمیخوان این موضوع رو گناهش رو به گردن فرزندشون بگیرن. هر دوتا هست. حالا اگر من جای شما باشم شاید بد نباشم همسرتون بگذاری صحبت های منو بشنوه، هم خواهر یا شوهر خواهرتون، نمیخوام اون پسر بشنوه. اگه دلشون میخوان مسائل حل کنن، به نظر من میتونن حل کنن و بعد تکلیف روشن بشه یک بار برای همیشه، برای که مسائل هم آبرو حیثیت یه نفر و خانواده مطرح، هم به هر حال تکلیف و تصمیم اگر بخواید بر مبنای اون بگیرید برای هر دو طرف. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید و این مشکل رو پشت سر بذارید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم.
از زحمتتون
متشکرم. تمام. خیلی ممنون. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 ای ام پرسش و پاسخ خواهند داشت.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه‌ای از خانم‌ها بتی و مونی در مورد بازار خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی و تجاری در اورنج کانتی جلب می‌کنیم. 714-624-9663.
Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر خلاصه این سلام شد.
بفرمایید خانم.
من پارسال با شما صحبت کردم و از صحبتم خیلی استفاده کردم و خوشحالم از اینکه پارسال تونستم از شما استفاده کنم. خدمت شما عرض کنم که من یه دختر 32 ساله هستم، از تهران تماس میگیرم، یک سال برگشتم به ایران و توی این یک سالی که ایران هستم آقای دکتر خانواده عزیزم رو خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه یه مشکلی که پیدا کردم اینه که احساس میکنم تجربیاتم زیاد شده
و خواهر برادرم که از من کوچیک‌ترن رو هم می‌خوام نصیحت کنم. برادر من اردیبهشت امسال لاتاری امریکا رو بردن و همزمان با اینکه من باید برگردم امریکا، ایشون هم شانس نمی‌داشتن که برگردن. ولی متاسفانه با مشاورهایی که تو ایران می‌گیرن و شاید هم شما بگین درسته، ولی احساس می‌کنم که ایشونو ترغیب کردم به اینکه بعد از ایشون 30 سالشونه، 2 سال از من کوچیک‌ترن. من یه خواهرم دارم که از من 6 سال کوچیک‌ترن و ما سه تا هستیم. پدر منم 10 سال پیش فوت کردن. مشاورهایی که به ایشون میدن اینه که شما تو ایران دختر ایدالتو پیدا کن و توی امریکا بعد شما 10 سال زندگی کن تا بتونی کسی پیدا کنی. و ایشون با همه گرفتاری‌ها درگیر این شدن که کسی اینجا پیدا کنن. و آقای دکتر، من چون دیدگاه شما رو آشنایی دارم، مامان من از 8 سال پیش دائم با پخش شما رو نصف شب ما رو بیدار میکنن ببینید و ما خیلی از شما چیزایی زیادی یاد گرفتیم. من احساس میکنم که دارم دخالت میکنم، ولی بازم تصور میکنم که شاید یه مقدار اشتباه دارم میکنم، چون یه خانمی رو انتخاب کردن که ایشون خواهر دوست صمیمی ما هستن و برادر ایشون از این رابطه اطلاعی ندارن و من نگرانم از این که چرا این رابطه شروع شده و چرا قراره 6 ماه دیگه که ایشون میان امریکا تموم بشه و چرا این دختر قراره معطل تو ایران بمونه. نمیدونم آقای دکتر، شاید من وسواس پیدا کردم، میخواستم با شما صحبت کنم.
من نفهمیدم، آخه شما گفتید که برادرتون توصیه کردن زن بگیرن، خب ایشون دارن شاید دنبال زن میگردن، چرا شما فکر میکنید این رابطه است که شروع شده 6 ماه دیگه هم باید تموم بشه؟ من نفهمیدم.
آقای دکتر، ایشون تا 6 ماه دیگه مصاحبه شونه و بعد بیان برای مصاحبه آنکارا و بعد امریکا. و این دختر خانم بعد از 5 سال برگشتن به دبی انگلیس زندگی می‌کردن و الان که اومدن دبی هر 2 سه ماه یه بار میان ایران، برادر من رو می‌بینن و برمیگردن دبی. شناخت خاصی از هم ندارن، ولی مشاورشون گفتن که شما دنبال یه دختری بگرد. من احساس کردم برادر من اصلا نمی‌دونن ایشون کیه، فقط چون می‌دونن که باید دنبال کسی بگردن دارن می‌گردن.
آخه من اشکالی نمی‌بینم عزیز، اگر با توجه به شرایط برادرتون که من نمیدونم و سنشون که فقط میدونم 30 سالشونه، اگر ایشون تصمیم دارن که یه زندگی تازه‌ای رو شروع کنن با توجه به ویژگی‌های روانی و امکانات مخصوصا مالیشون، ممکنه صلاحشون این باشه که ازدواج بکنن و بعدن بیان امریکا. اگر یه احتمال اینه، یکیش این است که نبیان امریکا. البته من نمیدونم، گفتم باید بدونیم ایشون کی هست، کجا هست، از نظر مالی، از نظر تحصیل و از نظر برنامه زندگی در امریکا و بقیه چیزا، و اون دختر خانم اگر در زندگیشون پیدا بشن. ولی اینکه شما فکر کنید یه همچین توصیه نادرستیه، اگر یه کسی اطلاعات داشته باشه شاید توصیه مناسبی باشه. برای برادر شما هم اگر رفته دنبال همسر یه مس، اینکه حالا شما اون آدم رو مناسب نمیدونید، اونو من نمیدونم. برای اینکه با این اطلاعاتی که به من میفرمایید و میدید، من چیزی دستگیرم نمیشه که دوتا آدم به هم میخورند و به درد هم میخورن یا نه، یعنی من اون رو نمیفهمم. الان اگر به برادرتون بگید که تو میخوای با این دختر خانم چه کنی، پاسخ ایشون چیه؟
آقای دکتر، یه توضیح کوتاه خدمتتون میدم چون آشنایی دارم با سوالای شما. برادر من در طول 3 ماهی که در پیش رو دارن یه دادگاهی رو در شمال باید بگذرونن، یه پروسه کوتاه مدت زبان برای مصاحبه آنکارا دارن و یه در واقع مرحله واگذار کردن اموال به مادرم، همونطور که منم واگذار کردم چند سال پیش که خارج شدم. در ضمن ایشون با مشاوره که 4-5 ساله صحبت میکنن، ایشون بهشون گفتن که شما میتونید چند نفر رو در ایران در نظر داشته باشین، برای اینکه شما آدمی هستین که پلیس هستین، خیلی سوء زن دارین و بهتره که با توجه به دختره که در اروپا و امریکا و شما داریم میگه امریکا پیش رو دارین، آمادگی پیدا کنیم با دخترهایی که میبینیم. من اصلا به نظر این صحبت غیر منطقی میاد.
اصلا نه، آخه من شما نه، ببینید اصلا من شما که اصلا نمیدونیم که در اون اتاق مشاوره چه گذشته، و اگر این گزارش برادر شماست، اولا من نمیدونم یک درسته یا نه، ایشون برداشتشون درسته یا نه، بعدم دلیل گفتنش به شما چی، بعدم حرف من الان باز نفهمیدم شما رو. پس اون مشاور بهش نگفته ازدواج کن و برو، گفته اینجا با یه عده‌ای باش بعد برو؟ من نفهمیدم. بعدم چه ارتباطی
داره؟ بله،
یعنی چی؟
بله آقای دکتر،
گفته مگر برادر شما تجربه ارتباط با زن رو نداره در ایران؟
آقای دکتر، یک بار در سن 23 سالگی دو سال با یه خانمی آشنا بودن و رابطهشون کار شد در سن 25 سالگی و من الان که برگشتم ایشون 30 سالشونه تو این 5 سال درگیر کارهای خانواده بودن. ولی این خانومی که من خدمت شما
نه صبر کنید این 5 سال با کسی نبودن؟
نخیر.
از کجا شما میدونید؟ عزیز من... این اطلاعات معلوم نیست. به علاوه ایشون ممکنه کسی رو برای ازدواج نداشتن ولی ای بسا با 5 تا دخترم دوست بودن و رابطه داشتن. علاوه اگر مشاور فکر کرده که برادر شما درباره هویت جنسی و نقش جنسی و توانایی جنسیش موضوع و مسئله داره، شاید به اون دلیل بهش گفته ببین کجا ایستادی چیکار می‌خوای بکنی. من نمی‌دونم. ببینید عزیز، من و شما داریم درباره یه مقدار امور مبهم صحبت می‌کنیم. تنها چیزی که من می‌تونم بفهمم که هنوزم مطمئن نیستم این است که شما فکر کنین اون خانم مناسب برادرتون نیست. و اونم من نمی‌دونم. اگر همین حرف
حق با شما.
خب
بنابراین حق با شما همینطوره. صد آقای دکتر من تصور میکنم که ایشون مناسب نیستن.
خیلی خوب، حالا بنابراین اگر شما حرف و دلیلی دارید به نظر من یک بار حق دارید صمیمانه و صادقانه به برادرتون بگید و او بعدا انتخاب اوست که تصمیم میگیره بدون اینکه ماجرا رو به دشمنی خانواده و فامیل و بعدا خواهر شوهری بکشانید یا هر چیز دیگه. شما این نظری دارید؟ من نمیدونم اون دختر خانم کی است و چه است، برمونده برادر شما هم نمیدونم. و بعدم اگر خیلی فکر میکنید موضوعی که در خصوص برادرتون هست در ارتباط با مشاورشه، خیلی راحت میتونید از برادرتون خواهش کنید که یه دفعه شما رو هم با خودش ببره و اونجا هم حرفای مشاور رو بشنوید، هم حرفی دلتون میخواد هرچی دلتون میخواد بهش بگید. یعنی فان کار ساده، هیچ دلیل نداره در این گونه موارد مشاور نمیتونه یا درست نیست با شما حرفی بزنه، ولی اگر برادرتون موافقت کنه که با هم میتونید برید بشینید حرف بزنید هر چی دلتون میخواد هر چند جلسه. به نظر من چرا اینو از اون طریق روشن نمیکنید؟ علاوه مشاور چون برادر شما رو میشناسه و اونگونه که میگی چند سالیست باشون آشناست، بعدم رفتن شما در جهت روشن شدن و یا روشن کردن موضوع است، چرا این اتفاق رو انجام چرا این کارو نمیکنید که خاطرتون آسوده بشه همه چیز رو به مقدار زیادی در حدی که ممکن بوده شما پیشگیری کردید؟ یعنی اون راه اصلی و اساسیشه، علاوه مخالفت یه طرفه شما یا گفتگویی که به جایی نرسه یا موجب اشکال و اختلاف بشه یا به هر حال برادرتون رو در وضعیتی قرار بده که درست نیست، که کار شایسته‌ای نخواهد بود. من فکر کنم یا باش حرف بزنید یا بهتر از اون که حرف بزنید با توجه چون معتقدید مشاورش هست، روانشناس و تراپیستش هست که حرفایی بهش میزنه، ازش بخواد که منم میخوام با تو بیام و این کارو بکن. و من فکر کنم اونجاست که هم موضوع برای شما روشن میشه که اون مشاور چی داره میگه، هم برادر شما، هم مشاور متوجه میشه که نقطه نظرگاه شما اصلا چه هست. و به هر حال همه اینا روشن کردن این مقدار چراغه که به نظر من مطلب رو برای همه مشخص تر میکنه و تکلیف همه رو روشن تر.
بله حق با شما آقای دکتر. یه سوال کوچیکی داشتم آقای دکتر، تو این مقطع کوچیکی که ما به هر حال تو این دو سه ماه برای دادگاه و شرایط خاص داریم و چون من با مشاور
ماجرای دادگاه چیه؟ دادگاه نمیدونم
آقای دکتر. متاسفانه من با شما یه بیان پارسال توی امریکا بودم صحبت کردم، متاسفانه به خاطر که برادر من بچه دومم ولی پسرن، من دادگاه بعد از فوت پدرم پیش اومدن برای در واقع دادگاه بعد از ارث و این داستان ها، ایشون چون پسر بودن دادگاه ایران تشخیص دادن و ایشون بیان و متاسفانه چون یه مقدار درگیری فیزیکی پیش اومد نه با برادرم، با وکیلی که با مادرم بودن، برادر من موقتا نگه داشتن و برای پرونده لاتاری امریکاشون ایشون یه سوی پیشینه کوچیکی در مورد نه ضرب و شتمی که ایشون داشتن، در حال یه شرایطی هست ایشون باید تا آخر این ماه اینو رفع کنن که بعد بتونن برن آنکارا. و متاسفانه این دختر خانم که خیلی هم دختر من 17 ساله ایشونو میشناسم ولی به علت سن چندشون، ایشون 23 سالشونه یا 24 سال شد، شرایط متوجه نمیشن، وقت خیلی زیادی از برادر من میگیرن. منم انقدر آقای دکتر
آخه عزیز من برای برادر شما میخواد چیکار کنه؟ مگه برادر شما وقت میخواد برای چی؟ یعنی یه کسی که قرار بره دادگاه درباره یه اتهامی از خودش دفاع کنه که اینم کار وکیله، میتونه 2 ساعت یا 5 ساعت یا 10 ساعت وقت بخواد. یه زن چگونه وقت او رو اشغال میکنه؟ نه دیگه، اینا نشون دهنده
حق با شما شاید دستباز کنم آقای دکتر.
نه بیش از اون از قربونه. نه اگر میخوای مطلب رو بفهمی که حالا یه ذره منم دارم شک میکنم، شما پاشو برو یعنی با برادرت برو پلو مشاور ببین که کجا ایستادی. ولی من خوشحال از این حرفایی که میشنوم نیستم، برای که به نظر من مفید نیست و مسئله و مشکلی رو هم حل نخواهد کرد. هر حال ببینید چه میکنید، با هم برید مشاور حرف بزنید ببینید چه خبر است. علاوه اون ماجرا رو هم یه دفعه کوچیکش نکنید. اگر یک کسی به هر حال درگیری پیدا کرده و از نظر قوانین به عنوان سوء پیشینه براش در میاد و این مانع از این میشه که بتونه به هر حال در جهت گرفتن گذرنامه یا هر چیز دیگه که من حال وارد اون بحث نمیشم، خب اینا مسائلی است که باید حل بشه. و بعدم در این حال نشون میده که موضوع مهمی است. چرا بعد از فوت پدر حالا میان خواهران و برادران یا وکلای اونها باید برخورد فیزیکی اتفاق بیفته؟ یعنی این نشون دهنده مقدار نابسامانی و به هم ریختگی اوضاع و شرایطه. به همین جهت است که شما به این پریشانی الان محیط خانه ماجرای ازدواج برادر رو هم گره نزنید. و اگر او با شما رابطه عادی داره و یا به هر حال اهمیت و ارزشی برای رابطهش یا گفتگوی با شما یا خواسته های شما قائله، بهترین کار رفتن و گفتگو با مشاور اوست که مقدار مسائل حالا که به اینجا رسیده روشن تر بشه و کمکتون بکنه. به نظر من نه تنها برید نه برید توی لشکرکشی خانوادگی که حالا عمو یا دایی رو سمت خودتون بدونید یا خاله رو سمت طرف مقابل و به این ماجرا یه مقداری اضافه کنید، اونم تو شرایط ایران که وقتی که شما یه چنین اشکالات و اختلافاتی پیدا میکنید هم افراد اون رو تعمیمش میدن به چیزهای دیگه، هم میتونه مسائل دردسرای درست بکنه که اون وقت بعدن برای جمع و جور کردنش دچار اشکال میشه. این که من اگر جای شما باشم، اگر در این زمینه به خصوص حرفی دارم با مشاور صحبت کنم. اگرم فکر میکنید موضوعا اهمیت چیزای دیگه بیشتره، به طوری که وقت برادرتون نباید گرفته بشه که با دختر خانمی آشنا یا دوست باشه، خب شما هم بی خودی خودتون رو اذیت نکنید. تمام اگر قراره وقت و انرژیتون رو بگذارید که پرونده به درستی به آخر برسه و کسی اینجا آسیب نبینه و اذیت نشه، و امیدوارم مسائل مربوط به انحصار وراثت هم به گونه ای که عادلانه و منصفانه است حل بشه که خواهر برادرها و مادرتون هم از این بابت خاطرشون آسوده بشه. برادر رو هم بذارید کار خودشو بکنه، اگر نظر شما رو خواست بگید، اگر فکر کردید کمکش میتونید بکنید بکنید، ولی اینکه حالا شما بخواید برای او تصمیم بگیرید تو نظر داشته باشید احتمالا میتونه درست نباشه. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر شما برای یه نعمت هستین برای شخص من. خیلی متشکرم از وقتتون و سلامت باشید.
تمنام
متشکرم. خدا نگهدارتون.
شنگار ارجمند بعد از شنیدن چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی. چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم. از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوونای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
عضو 38 ایرانیان.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومهر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org.
شب خانم به جزم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جنگ در تو خواهم چون هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار توی شب خانم به جزم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار
سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش در تو خواهم خوفتن جان قطره در دریای جر در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود دیر خزان ها اگر بهار تویی
برای بهره‌گیری رایگان از مشاوره پزشکی با متخصصین گوناگون به مرکز زرتشتیان کالیفرنیا روز یکشنبه 21 اکتبر از ساعت 9 بامداد تا 2 پس از نیمروز تشریف بیاورید. در این برنامه یک روزه علاوه بر مشاوره رایگان پزشکی خدماتی چون آزمایش خون، ماموگرام و واکسن سرماخوردگی ارائه می شود. ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد. مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در 8959 هزارد اونیو در شهر وست منستر با زیپ کد 92683 یک شنبه 21 اکتبر 9 بامداد تا 2 پس از نیمروز 714-893-4737 714-893-4737 و 714-306-13000 714-306-13000
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش‌ها از ایران حاکی است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران امروز گفت وضعیت مهدی هاشمی، فائزه هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در زندان مانند بقیه افراد است و هر یک از آنها در جای متناسب با خود قرار دارند. رئیس سازمان زندان‌های ایران ضمن تایید اینکه مهدی هاشمی در زندان انفرادی به سر می‌برد، افزود وی به دستور قاضی پرونده در انفرادی قرار دارد، چرا که تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌اش در حال انجام و بررسی است. و همچنین گفت فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر چون محکوم هستند در بخش‌های گروهی زندان اوین به سر می‌برند. اتهامات مهدی هاشمی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، ولی گفته می شود حامیان حکومت ایران او را به هدایت اعتراضات مخالفان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 3 سال پیش متهم می کنند و خواهان محاکمه وی هستند. هفته گذشته محمود طباطبایی وکیل مهدی هاشمی گفته بود موکل او از زمان بازداشت در زندان انفرادی بوده و ممنوع الملاقات است و نسبت به این وضعیت اعتراض کرده بود که ظاهراً یک روز پس از این اعتراض به خانواده مهدی هاشمی اجازه ملاقات داده شد. شبکه العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ماه‌های اخیر به وسیله افرادی از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی محافظت می‌شود. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری سوریه به دلیل بیم از ترور محافظان شخصی خود را که اطمینانش را نسبت به آنان از دست داده تغییر داد و از نیروهای ویژه سپاه پاسداران جهت حفاظت از خود استفاده می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران هر گونه نقش مستقیم اعضای خود در بحران سوریه را رد کرده و حضور افراد سپاه در سوریه را صرفاً برای مشاوره اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening. listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید من الان یه 3-4 ماه با یه آقای آشنا شدم، بعد این آقا قلبش مشکل داره.
یعنی در اثر آشنایی با شما؟
نه قلب رگای قلبش گرفته.
من فکر کردم شما آنچنان تیری به قلب ایشون زدید که به هر حال ایشون
نه ایشون به قلب من تیر زده.
خب الحمدلله.
4 ساله ولی زنشو هنوز طلاق نداده، بعد میگه ولی جدا زندگی میکنن.
نه صبر کنید. شما چند سالتون؟
من 47 سالمه.
ایشون 50. اگر میشه صدای اون دوربر اونا رو حذف کنید، من نمیدونم صدای چی عزیز، میشه کاری براش کرد؟ تلویزیون رو دارم روشن نباشه.
ایشون 47 سالمه، ایشون 58 سالشونه.
خب به من بفرمایید شما خودتون درباره ازدواج و اینا تا امروز کجا بودید؟
من ایران بودم، الان 4 ساله اومدم امریکا.
نه از در ازدواج عرض میکنم، شما ازدواج کردید یا نکردید؟
بله 2 تا بچه دارم.
چه سنی ازدواج کردید؟ کی جدا شدید؟
17 سالم بود ازدواج کردم، بعد 22 سالم بود جدا شدم از شوهرم.
فرزندانتون چند ساله هستن؟
28 و 24.
با کی زندگی میکنن؟ با کجا زندگی میکنن؟
یکیش پیشمه، یکیش پیش با دوست دخترشه.
خب اینا بعد از جدایی با شما بودن یا با پدرشون بودن؟
کوچیکه با من بود ولی بزرگه با پدرشون بود. پدرشون که دیگه فوت کرد دیگه اونم اومد پیش من.
خب شما خودتون چگونه زندگی اقتصادیتون رو بعد از جدایی از همسرتون میگذروندید؟
تو ایران که توی کلینیک کار میکردم. بعد
ازدواجی نکردید؟
نه ازدواج نکردم.
اوکی. بنابراین حالا آمدید اینجا با این آقا. این آقا چند سال ازدواج کردن؟
ایشون 17-18 سال بوده، مثل این که با یه خانمی ازدواج کرده بوده، بعد الان هم 4 سال از هم جدا هن ولی هنوز طلاق نگرفتن. بعد میگم چرا خب زنتو طلاق نمیدی؟ میگه آخه من چون خونه اینا زیاد دارم میخوام یه کارایی بکنم این زنم نفهمه، مثلا اینا رو یه بفروشه، نمیدونم به مادرش وکالت بده، حتی بچهش هم نمیدونه مثلا این خونه داره.
بچهش چند سالشه؟
18 سالشه.
با کی زندگی میکنه؟
با همین خودش و اینا.
با خودش و اینا یعنی چه؟ آخه با پدرش؟
خودش و با مادرش.
بنابراین اون فرزندم با ایشون زندگی میکنه.
بله.
خب حالا ایشون معتقده که من میخوام یک وقتی بخرم که یک کارایی بکنم، اگر کسی که 4 سال از هم جدا شدن فکر میکنه مثلا میتونه این کارا رو بکنه، اگر یک کسی بره دنبال نقل و انتقالاشون که معلومه چه کردن، دلیل میخوان براش.
خودم هم مثلا موندم، من گذشته خیلی سختی داشتم تو ایران هم. خب بالاخره شوهرم وقتی دیگه جدا شده بودیم و بعدش هم فوت کرد، با یه آقایی تو ایران آشنا بودم، خیلی دوستش داشتم، فقط مرگ جدامون کرد. اینقدر این منو ساپورت مالی هم میکرد، خودم زیاد درآمد نداشتم ولی اینقدر کمکم میکرد، فقط مرگ جدامون کرد. مثلا من اینا رو برای این تعریف میکنم، میگه زنهای خراب میرن از مردا پول میگیرن.
حالا شما به من بفرمایید که ایشون ماجرای بیماری قلبیش چیه؟
رگای قلبش گرفته، چند وقت پیشم 2 ماه پیشم رفته بالون انداخته باز کرده، ولی بازم همین مشکلو داره.
خب حالا شما
هر روز نفسش میگیره، قلبش ناراحته.
حالا شما تو این رابطه دنبال چه هستید؟ از چه چیز ایشون خوشتون آمده؟
آدم خوبیه ولی
آدم خوبیه یعنی چی؟
حالا نمیدونم، اینجا با کسی آشنا نشدم که دیگه این یه دفعه سر رام ثبت شد.
نه آدم ها معمولا سبز نمیشن. شما همینجوری داستان میسازید خانم. شما از اون شهر آمدید، مثل این که با واقعیات کاری ندارید. یعنی چی آدم سر شما رای شما سبز شد؟ شما این آدم میگه آدم خوبیه، سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
نمیدونم.
پس من یه نظری دارم درباره این گلها که رنگشون زرده ولی اصلا گلی وجود نداره. آخه عزیز من میشه همینجوری خدا وکیلی حرفی زد؟
خودش هم خیلی چند بارم بهش گفتم مثلا من و انگار مناسبه هم نیستیم. تو مثلا لباس هم نمیره بخره، لباسش هم حتی به من میگه مثلا تو برو مثلا فروشگاه خرید کن برای من بیار. براش لباس خریدم بردم بهش دادم، میگه بذار ببینم مامانم چی میگه. یعنی هر چیزی رو میخواد ببینه مامانش چی تصمیم میگیره، مامانش میگه خوبه یا بده. بعد بهش هم گفتم مثلا من اینجور آدم ها رو دوست ندارم، مثلا سخته برای من یه آدمی که از مادرش اجازه بگیره مثلا بلندشه بیاد یه کاری رو بکنه. خواستم از شما فقط بپرسم ببینم به نظر شما این
من به نظر من شما به درد هیچ کس نمیخوری.
من؟
آره این حرفایی که شما میزنید، برگردید بگید یه آدمی خوبه، بعد میگم چه چیزش خوبه، میگید هیچ نمیدونه. آخه تا به حال شده من شما بگم که مثلا ما دیشب مهمونی بودیم، بگید کجا بگم یادم ما نرفتیم مهمونی نبود. آخه من میگم مهمونی بود، بعد میگم نبود. آخه عزیز بعدم شما یه آدمی که اینقدر اون که وضعیت زندگی زناشوییشه و 4 سال از همسرش جدا نشده و میخواد املاک رو به اسم خودش بکنه و این همه گرفتاری داره و بعدم خرید لباس رو به شما وام میگذاره، تازه باید مادرش که احتمالاً سنشون باید اقلن نزدیک 70 باشه، ایشون باید برای یک مرد و لباسش تاییدیه بفرسته. شما رو باز بگردید دو سه تا چیز خوبی که ایشون رو خداوند سر راه شما سبز کرده چی میبینید؟
من دنبال یه مرد میگردم، یه آدمی که بهش تکیه کنم، دوستش داشته باشم.
خب آخه این آدم همینقدر که مرد باشه و مثل درخت باشه که شما بهش تکیه کنید کافیه دیگه؟ دوستش میدونید؟
نه آخه کافی نیست.
حالتون خوب نیست به خدا. بیاد شما هم از اولا شما دو تا مرد اومدن تو زندگیتون، هر دوتاشون رو کشتید درسته؟
بله.
بنابراین سراغ سومی با گرفتاری قلبی بی خود نرفتید؟
نه آقای دکتر، دلم میخواد یک باشه که با هم لاغل این چند سال عمرم و لاغل باش زندگی کنم، بهش تکیه کنم، دوستش داشته باشم، اونم من دوست داشته باشه.
خیلی خب، باید یه آدمی پیدا کنی دوست داشتنی، یه آدمی خوب.
نمیدونم چرا پیدا نمی کنم.
خب برای این که خیلی عقلتون رو اگرم دارید که من نمیدونم به کار نمیندازید، برای که حرفایی که میزنید عجیب و غریب قربونه. آخه اینا شما میخواد دنبال یه مردی که بهش تکیه کنید، بعدم مقصود از تکیه چیه؟ از نظر مالی؟
بله خب الان من اونقدر وضعم خوب نیستش که.
حالا شما علت این که اومدید امریکا چی عزیز؟ یعنی برای چه دلیلی فکر کردید امریکا براتون جای مناسب تریه؟
این همه سال اونجا بودم، گفتم یه چند سالم برم اونجا زندگی کنم. همین.
اون وقت بچه‌هاتون راضی هستن از این نقل و انتقال؟ یکیشون که با شما هست خوشحال از این که اینجاست؟
بله.
اون درس و کار دو تا بچه ها به کجا رسیده؟
درس نمیخونن.
یعنی کنار مادرشون دنبال یه زنی هستن که بهش تکیه کنن؟
نه کوچیکم کار خوبی داره، داره کار میکنه و زندگی میکنه، ولی بزرگم یه خورده مشکل داره.
حالا شما ببینید عزیز، من فکر نمی کنم که با این نگاهی که شما به خودتون و رابطه و انتظارتون میکنید، جز این که احتمالاً برای کوتاه مدت گیر و گرفتاری کسی بشید، به جایی برسید. و بعدم بر اساس آنچه که شما راجع به این آقا میفرمایید، تا اونجایی که ایشون زن داره، اصلا شما چه کار به کارش دارید؟ هر وقت زنشو طلاق داد و آزاد شد، اون وقت میشه راجع بهش حرفی زد و فکری کرد؟
برای اینکه هر روز زنگ میزنه به من میگه بلند شو بیاد خونه ما، بیا بریم رستوران، بیا بریم فلان جا. میگم آخه تو هنوز تکلیفت روشن نیست، من بلند شم بیام بچه‌م منو تو با شما ببینه که چی بشه آخه. بعد تازه منو میکشونه مثلا خونه اش، میگه بیا، انتظار داره مثلا ظرفاشو بشورم، آشپزخونه رو تمیز کنم، خونه رو تمیز بکنم. فقط احساس میکنم منو برای این چیزا دوست داره.
خب اصلا شما مطمئنی شما رو دوست داره؟
نمیدونم، ولی میگه دوستت دارم، دم به دقیقم زنگ میزنه، مامانش هم منو دوست داره.
خب معمولا خدمتگزار مجانی رو همه دوست دارن.
آره میگه قدیما من کلفت نوکر زیاد داشتم، برای همین شخص کارامو نمیخوام خودم بکنم، آدم بلد نیستم بکنم.
شما چقدر این حرفا رو جدی میگیرید؟
کدوم حرفا رو؟
این حرفایی که من کلفت و نوکر در گذشته زیاد داشتم. کی این حرفو میزنه، مادرشون یا خودشون؟
هر دوتاشون.
خب حالا شما توی همچی خانواده‌ای که دنبال کلفت و نوکر میگردن چیکار میکنید؟
احساس میکنم اینا خانواده هست، برای همین خوش هم اومد ازشون.
چجوری خانواده هست؟
خب مادرش هست، بچهش هست، خودش هست. فکر میکردم مثلا منو برای چیزای دیگه دوست نداره، خودم رو به خاطر خودم دوست داره.
آخه خودتون رو با آخه ما رو به خاطر خودمون دوست داشتن، ما باید خودمون غیر از اون چیزایی که داریم و هستیم که نیستیم عزیز، که به خاطر خودتون. بلاوه این چه خانواده ایست که از زنش جدا شده، فرزندش هست، با مادرش زندگی میکنه، مشکلاتی داره، هنوز طلاقشو نگرفته، به این دلیل که میخواد سر زنش بعد از 18 سال ازدواج کلا بگذاره یا حداقل رعایت اصول قانونی رو نکنه. بعد شما فکر کرد اینا خانواده خوبی هست، بعد هم اونا خانواده خوب که معلوم شده که در گذشته های که البته بیشترش هم درست نیست، کلفت و نوکر داشتن. حالا که شما اونجا میرید که میگن بیا کارا رو بکن، بعدم برو برای من لباس بخر، بعدم ببین مامانم تاییدت میکنه یا نه. من نمیدونم شما دنبال چی میگردید. به نظر من به دلیل اینکه ایشون همچنان زن داره، به خاطر اینکه شما دو تا بچه بزرگ دارید، ایشون بچه بزرگ داره، این نوع روابط یه مقدار میتونه آزاردهنده باشه و یه کمی به دوربر خودتون نگاه کنید و ضمناً هم یه کمی واقع بینانه تر با مسائل برخورد کنید. شما من میگید این رابطه رو چگونه میبینید مادام که ایشون زن داشته باشن؟ هیچ. و بعدش هم توش خیلی حرفای دیگه است. علاوه نمیدونم کجا زندگی میکنید، کدوم منطقه امریکا هستید؟
ولی
خب اگر دلتون میخواد بگید من زنگ بزنید، من یه نفر رو معرفی کنم که بتونن با هزینه کمی مقدار کمکتون کنن، برای اینکه یه مقدار سر و سامانی به این وضعیت و انتظارات و احتیاجات و توقعات خودتون میده، چون یه مقدار ذهنش شلوغی دارید. من میترسم این دفعه گرفتار و قربانی موضوع و مسائلی بشید که اون وقت این تجربه خوبی که خواستید در امریکا داشته باشید به یک اتفاق بد منجر بشه، برای که یه سادگی و یه نوع به حساب خودتون زرنگی که آخر کارش ته چاه میمونید من درتون میبینم و اون خوشحالم نمیکنه. زنگ بزنید و بگید با من صحبت کردید، من یه خانومی رو که حداقل یه مقدار بتونه کمکتون کنه معرفی کنم که بتونید با هم صحبتی داشته باشید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شمارهمو باید بهتون بدم؟
شماره اونجا، شماره رو به روی بنسر این ماشین من بذارید، شماره دفتر من اگر قلم و کاغذ دارید میتونم بهتون بدم عزیز.
باشه.
310 بله 273
بله
76
بله
36
چش زنگ بزنم.
تمنا میکنم. خیلی
قربان شما، خدا
حافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دوشنبه ساعت 12 تا 12 و 30 دقیقه من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656
کلاس های استرولوژی از طریق کبالا از سه‌شنبه 23 اکتبر توسط آقای نادر قیام از ساعت 7:30 شب برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-342-9303 تماس بگیرید.
یک بعد از ظهر زیبا همراه با عروس‌های زیبا، موسیقی و تصویر و نگاه. پس از اجرای موفقیت‌آمیز شو عروس مجله نگاه در لس‌آنجلس و ارواین، از شما دعوت می‌شود یک شنبه 21 اکتبر در هتل مریات سندیگو میهمان ما باشید. در جشن باشکوه مجله نگاه عروسی، خنچه عقد، لباس، آرایش عروس، دی جی، گل‌آرایی، سفارشات شیرینی‌های مهمانی، کارت عروسی و جواهر، همه و همه را در زیر یک سقف با اطمینان خاطر اتفاق کنید. جایزه های مخصوص برای عروس و دامادهای خوشبخت در نظر گرفته شده است، با هنرنمایی و اجرا از مایکل هنرمند استثنایی. یک شنبه 21 اکتبر در هتل مریات سان دیگو لاهویا. تلفن اطلاعات و رزرو بوک 858-450-46-49. ورودی رایگان می باشد.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل‌های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور. K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر، من یه دختر 3.5 سال دارم که یه سکیوریتی بلانکت داره که در واقع یه خرگوشه با یه بلانکت کوچولو بهش وصله. خود اینو از زمان بچگی توی دهنش میکرد شب که میخواست بخوابه. من وقتی که خیلی کوچیک بود با دکترش صحبت کردم، گفت اشکالی نداره. بعد هیچکسم تسونک نگرفت. ولی الان که دیگه یه خود بزرگ شده داره کم کم من نگران میکنه که من باید یه کاری در این رابطه بکنم.
از چه سنی داشت اون رو عزیز؟
بین 4 تا 7 ماهگی بود فکر میکنم، 5-6 ماهش بود که اینو داشت. حالا همیشه هم توی دهنش نمیکرد، مثلا بغلش میکرد، کنارش بود. بعد کم کم موقع خوابیدن که مثلا میخواد بخوابه اینو میکرد توی دهنش، اون قسمت بلانکتش رو بیشتر. و بعد خوابش می بود من از تو دهنش در می آوردم، بیدارم نمی شد، دیگه مشکلی نداشت. ولی الان دیگه خود نگران شدم واقعیت.
خب البته ببینید عزیز، این که بچه ها یه چیزی داشته باشن کنار خودشون انتخابش خیلی مهمه، هم به دلیل این که بتونه بمونه و هم این که به بچه از نظر سلامتیش آسیب نزنه یا خطری براش به وجود نیاره. این چیزی که شما می فرمایید به هر حال با گذشت زمان تبدیل به چیز عجیب و غریبی هم شده. هنوز سالمه؟
آره دکتر، 5-6 تا من از اون بانی خریدم، یعنی تا الان چندین تا از اونها مثلا رفته سطل آشغال دوباره نو اومده، به خاطر اینکه بعد از یه مدتی همونجور که شما گفتین فبریک دیگه، خب تصدیق میشه خراب میشه، سوراخ و اینا نمیشه، فقط در حدی که میذاره توی دهنه.
چه مدتی نگهش میداره؟
اگه من شب تا میخوابه میرم اونو درش میارم، بعد دیگه نیست تو دهنش. ولی اگه مثلا نصف شب خودش بیدار بشه، بعد وقتا میرم یه سر بزنم میبینم که دوباره کرده تو دهنش.
خب بله، اون که حتی ممکنه بعد به صورت ناگاه هم برداره بذاره دوربرش بگرده دستش پیداش کنه. حالا به من بگید اگر فرض کنید یک شبی برید مهمونی و نباشه، فکر کنید چی میشه؟
بهانه‌اش رو میگیره، ولی مثلا شده که توی ماشین من نداشتم، بهانه گرفته ولی خوابیده.
مقصود از بهانه چی؟
یعنی یه بار گریه کوتاه میکنه بعد دوباره بعد دیگه میخوابه. بعضی وقتا ممکنه مثلا بستگی به مودش داره، بعضی وقتا ممکنه واقعا گریه کنه، خیلی براش 5 دقیقه گریه کنه، ولی بیشتر مواقع الان که بزرگتر شده زیاد اونقدر گریه اینا نمیکنه براش. بعد من یه دوره خیلی کوتاهی بهش گفتم که اگر اینو توی دانش نکنه مثلا جایزه میگیره، خب واقعا سعی میکرد و نمیکرد، ولی بعد ناخودآگاه وقتی خیلی خسته میشه دیگه اون لحظه‌ای که میخواد بخوابه دوباره میخواستش. بعد چون این سکیوریتی بلانکتش هم هست، از یه نظر نمیخواستم ازش جداش کنم، چون اونم فکر میکردم شاید احتیاج داره باید پیشش باشه.
حالا اگر فرض کنید اون قسمتی که قسمت خاصش تو دهنش گفتید میکنه،
معمولا بله یه قسمت خاصش.
حالا اگر فرض کنید مثلا اون تیکه رو با یه پلاستیکی ببندیتش چی؟
به دو دلیل میکنم با پلاستیک
نه به دو دلیل، یکی این که چون ممکنه نخواتش بعدا.
میدونی
اگر یه پلاستیک یه ذره زخیمی باشه ممکنه نخواد، چون من نمیخوام ازش بگیریتش.
درسته.
چون اون واقعا دلیلی براش نیست، فقط همینقدر که به دهانش نکنه کنار خودش نگهش داره کافیه، و بعدم حساسیت زیادی به خرج نمیدم. تو شاید بهتر میبود که قبلا ازش میگرفتی، چون هیچ بچه 6-7 ماهه‌ای به همچین چیزی احتیاج نداره. من سنای بالاتر رو میتونم بفهمم بعد از یک سال، ولی نه معمولا در زمان شیرخارگی که با یک سالگی است، ولی حالا به هر حال اون گذشته. الانم به نظر من خیلی نسبت بهش حساسیت به خرج، اگر بتونید اون منطقه رو که تو دهنش کنه ببندیتش، هم میتونه این کارو نکنه، هم احتمالاً اینا چون به هر حال موادی است که ممکنه مسئله آفرین باشه، هر اندازه هم که به هر حال چون با بدن سازگاری نداره دیگه. و بعدم اگر این بر اون ور میرید برخ از وقت نبریتش، یک کمی نقنقش رو و نداشتنش رو بهش یه جوری بیاموزید.
آره اصلا با خودمون نمیبریمش، مثلا بیرون که میری مهمونی یا خونه دوستی کسی، در طول روز هم که پریسکول میره الان اصلا نداره اونو، فقط یعنی حتی توی پریسکول که نپ میگرفت بدون بانیش میخوابید.
حالا اگر شما مثلا یه دونه یه چیز بزرگتری که به دهنش هم نکنه یا براش ممکن نباشه یا جالب نباشه ای پیدا کنید جای نشین کنید، هم اشکالی نداره ها.
اوکی،
یعنی مثلا فرض کنید یه جایی برید اسباب بازی بخرید، بگید میخوای اینو تو بغلت بگیر، بزرگتره و مثلا حتی اگر یه صدایی از خودش در میاره یا چیزی از این قبیل که توجهش رو جلب میکنه، چون اگه بتونید سابستیوت کنید یا جانشین کنید بعدا خیلی راحت هم میشه ازش گرفت. من مسئله‌ای باش ندارم، من فقط در جهت این که تو دهنش میکنه باش موضوع دارم. اگر اون کارو نمیکرد، این که سکیوریتی بلانکتش حالا هرچه هست باشه، برای بچه ها مسئله خاصی نیست.
من یه وقت دکتر دندون پزشک درش گرفتم که همین باید ببرمش به زودی، و فکر میکنم اگه شاید دکترش بهش بگه، چون معمولا وقتی دکتر
اصلا نه یه غریبه بشه چیزی میگه خب بگه تازه فقط از دکتری بعدش میاد و از دکترها بعدش میاد، برام نمیخواد دندون پزشک بشه، نه بی خودی کاری به کارش نداشته باشه. اگر شما درباره بی خودی به خودتون اذیت نکنید، ولی به هر حال اتفاق خاصی هم نیست اگرم مونده، یعنی خودتون گرفتار شید.
پس این رابطه به اورال فیکسیشن و این چیزا نداره، چون نک زدن نیست.
ابدا هیچ چرت. برای خوشحال شباتون.
خیلی متشکرم. خدا
نگهدار. بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خواستم سوالی داشتم راجع به این که اگر کسی بخواد وصیت کنه که بسوزاننش به جای اینکه به خاک بسپارنش، به نظر شما بهتره که بسوزانن یا دفنش کنن؟
من البته نمیدونم بهترش کدامه. من دو تا چیز رو فقط میدونم عزیز. یکی این که پروسه‌ای که در طبیعت وجود داره قرار است به صورت طبیعی خودش ادامه پیدا کنه، مثلا وقتی به موضوع زندگی و زنده بودن و مرگ و اینا مرتبطه، من دلیل نمی‌بینم که ما به یک باره در یه مسیر کاملا طبیعی یه اقدامی بکنیم که در خود طبیعت گذاشته و یا کاشته نشده، و این در خصوص بقیه موجودات از یه گیاهی که پوسیده میشه یا خشک میشه یا حیوان صادق در خصوص انسان هم هست. به نظر من این اولین بحثی است که میشه کرد، البته هر کسی میتونه عقیده و نظری داشته باشه چون پای و مایه خیلی دقیقی نداره یا عمیقی نداره، ولی به نظر من میشه یه استدلالی داشت که یک پروسه از اول تا آخر طبیعی به یک باره ماجرای سوزاندن چه جایی داره. دوم، برخی از فرهنگ‌ها یه سابقه‌ای برای این کار دارن و ذهنشون باش عادت داره، یعنی اون رو به عنوان نوع درست و یا نوعی که در ذهنشون به دلیل اینکه از کودکی آمده پذیرفتن باش برخورد میکنن. برای ما ایرانی‌ها یه مقدار غیر عادیست و غالب اوقات، چون من این رو در کنفرانس ها مطرح کردم و پرسیدم، یه درصد بالایی همینقدر که راجع به سوزاندن صحبت کنید یه فرضی میگیرن برای اینکه ما رو دارن میسوزونن و به خاطر اون یه حساسیت های منفی نسبت بهش وجود داره. بنابراین گفتم این کاملا جنبه فردی داره و چون در فرهنگ و جامعه ما نبوده یا کم بوده، فقط یه جنبه خاصی از اون رو حالا در خصوص عزیزان زرتشتی ما داریم، کرته نه در جهت سوزانن ولی در جهت نوع دیگری از به هر حال به خاک سپردن، انتخاب شماست. ولی من یه همچین اصلا فکری رو که ما حالا برای بعد از مرگمون بخوایم آدابی رو غیر از اون چه که معمول و مرسوم تاریخی و فرهنگی ماست به کار ببریم رو نمیدونم چگونه میشه توجیه کرد. ولی اینقدر این مسائل فردی و شخصی و خصوصی است که هر کسی هر گونه که دوست داره و درست میدونه انجامش میتونه بده یا خواهد داد، ولی من درش چیز خاصی نمیدونم. حالا اگر خود شما ازتون بپرسم یا حستون یا احساستون یا عقیدتون یا نظرتون در این باره، چرا تو این مسیره، چه توضیح و توجیهی براش دارید اگر اصلا حرفی برای به هر حال گفتنش به صورتی مطرحه؟
بله، برای این که من چندین مقاله خوندم، در ضمنم نگاه میکنم به این کسکت‌های بزرگ رنگ شده پر مواد سمی که روش هست، بعد آدم ها میذارن توش، میذارن تو این خاک و این خاک هم احتیاج داره به نفس کشیدن و بارش سنگین میشه و من فکر میکنم که این سوزوندن خیلی آسونتره چون این طبیعت هم احتیاج به نفس کشیدن داره.
آخه شما این تصمیم برای طبیعتی که با این همه عظمت هست سر یه عرض کنم قبر من بنده خودتون به هم میرفه، میبینید که طبیعت اینجوری شده، یعنی یه طبیعتی با این همه وسعت و عظمت و بزرگی حالا گرفتاری سر یه جسد فرض کنید 150 یا 200 پوندی یا آدمه و بعدم حالا اون چوب و اینا که بازم یه جوری مال طبیعت، ماجرای رنگ و اینا هم خیلی طبیعت باش مسئله و مشکلی به اون صورت نداره. من نمیدونم، البته نظر شما رو میفهمم، ولی به نظر من یه چیز کوچک کم اهمیت رو بزرگ کردن. این همه من و شما فرض بفرمایید بنزین رو آتش میزنیم، این همه تغییراتی رو تو طبیعت به دلایلی به وجود میاریم که این مقدارش هم اجتناب ناپذیره، البته به جنگ طبیعت نباید رفت ولی از طبیعت میشه استفاده کرد، ولی اینکه حالا من و شما بیام سر مرگمون این داستان داشته باشیم. بعدم خیلی ها باش راحت نیستن، شما اگر باش راحت هستید که هستید، ولی من درش مزیتی نمیبینم و به همین جهت هست که همطور که خدمتون عرض کردم در حالی که عادی و معمولی میبینمش، هیچ تعجبی هم نمی کنم هر کسی در این زمینه نظری داره، ولی اگر یه ذره پای بحث و گفتگو برسه، همطور که شما هم اشاره فرمودید، خیلی موضوع رو بزرگ و مهم نمیبینمش. بعدم تازه حالا با توجه به اینکه بعدن فرض بفرمایید 70-80 درصدش آبه و یا موادی هست، اگر احتمالاً تو دریا بندازنش که شاید بهتر باشه، یعنی با طبیعت و به طبیعت نزدیکتره، یعنی اون شاید هزینه و بار و سنگینی هم که شما بهش اشاره میفرمایید.
بله، بسیار خوبی آقای دکتر. آیا اجازه میدن این کارو بکنن؟
من فکر نمی کنم که کسی بتونه مانع کسی بشه. من فکر نمی کنم در این زمینه قاعده باشه، شاید محدودیتی باشه، اونم تازه اگر باشه شاید در آبهای بین المللی نباشه، ولی من نمیدونم. حقیقتش اینه که من اینقدر درگیر زنده و زنده ها هستم که خیلی به مرگ و مرده ها فکر نمی کنم. بیدی که دنبالش هم نیست،
من در فکر مردنم، چون فکر میکنم که منو بسوزونن و بعد دخترم به من گفت نه مامان این کارو نکن، خب بذار یه جایی باشه ما گاهی به سر بزنیم. گفتم مامان وقتی که من یه جسمم روی توی زمین از دین رفتم چه لزومی داری شما بیاد اینجا زحمت
حالا بسید. شما چیکار دارید؟
اونا... بدید پاک کنید، تمیز کنید.
حالا شما هنوز بعد از رفتن میتونم نگران خرج کردن بچه ها تو هستید.
یعنی که اذیت میشن آخه.
خب بشن دوست دارم.
مشکل الان قبرستون اینجا انقدر سخته، باید چقدر هی برسن.
بله.
مثل ایران که نیست، یه دونه کفن میپیچن مینداختن اون زیر. من تو خودم شاهدم، مادر بزرگم زنده زنده هنوز خون روشن میاد بدنش کردنش زیر خاک. از همون موقع وحشت برم داشت.
حالا شاید هم واقعا اون زمینه ذهنتون هست. حالا البته اون که فکر نمیکنم عزیز که نمرده بودن. یعنی واقعا اینجوری فکر میکنی؟
بله واقعا، اصلا آدم ترس برش میداره بره این وقت درست نمرده باشه تا سه روز زودتر بیشتر بگردی.
حالا شما
زیر زمین،
حالا شما به بچه‌ها نه اذیت نگو، حالا شما به بچه‌ها یه ذره تاکید کنید که کاری کنم مطمئن بشن.
حالا چی کار بکنم، بسوزونن یا به میل بچه‌ها رفتار کنم؟
نه من که فکر میکنم استدلالاتون از نظر من به عنوان یه عقیده و نظر خودتون عزیزی لقدر، ولی اصلا من نمیفهممش. و بعدم بچه ها شاید دوست نش بشن. بچه ها برخی از اوقات تصور این که پدر و مادرشون سوخت است، عرض کردم تو سیستم ذهنی ما نیست. ممکنه یه جامعه‌ای که این کارو میکنن باش راحت باشن، اما برخی از اوقات نیست. بله، و حالا شما نگران خرج کردن اونا نباشید. بعدم
خب راه بهتر و سبکتر، و بعد از اینکه آدم اصلا دیگه خودش هم زرج نکشه، همین فکر مردن هم خودش سخته. مثل این شاهزاده ایرانی خودمون علیرضا پهلوی که راحت خودشو سوزون و به طبیعت هم کمک کرد و خواست که دیگه اصلا از شهر همه چیز خلاص شه.
خب آخه اینا دیگه
راحت شد، زیر زمین طول میکشی.
حالا شما دیگه اینا که دیگه شعار شده، یه حرفایی برای خودت تو چرت با در ما چه میدونیم عزیز. حالا به هر حال بذار یه ذره درباره امروز، حتی میدونید یکی از حرفای فوق العاده به نظر من جالبه که هست، این است که در وقت مرگ کسی جشن زندگیش رو میگیرن. ولی شما حالا اینقدر به این موضوع فکر نکنید، دلیلی هم نداره اینقدر نگرانش باشید. من که فکر میکنم بذاریم هر وقت اتفاق افتاد اتفاق بیفته، و بعدم اون چیزی که معمول و مرسومه معمولا همه رو راحت تر و آسوده تر میکنه، بی خودی هم موضوع بحث و گفتگو نشه، مگر اینکه شما قصدتون به هر حال سر به سر گذاشتن بچه‌ها باشه. ولی به هر حال هر جور که دوست دارید عمل کنید، ولی به هر حال فرزندان و عزیزاتون رو به حساب بیارید، برای که بعد از مرگ من و شما اون کسی که هنوز حس و احساس میکنه اونایی هستن که ماندن، من و شما که رفته ایم.
بله من همین نظر شما رو میخواستم که
آره
من بودم رفتم نوتاری کار تمومه، ولی دوباره برم عوضش کنم تا هستم که مدتی زیاد نیستم.
هرچند
اینو میدونم که باید برم، گفتم پس زودتر از شما سوال بکنم، نظرتون رو بخوام و فکر بچه هم راحت باشه که تصمیم درست بگیرم.
به هر حال امیدوارم که سالهای سال باشید، خودتونم اذیت نکنید، یه بگذارم به زندگی و زنده ها فکر کنید تا اینکه دنبال مسئله مرگ باشید. چون میدونید یه قاعده علمی هم هست و اون این است که واقعا اگر آدم خوب زندگی کرده باشه موضوع مرگ اصلا مسئلهش نخواهد بود. حالا سر مسئله تدفینش که دیگه احتمالاً یه چیزی که بر اساس به هر حال محیط و سابقه تاریخی هست غالب اوقات راحت تر و بهتر است.
بله. خیلی ممنونم از این شک در آوردین و من تصمیم بگیرم راه درست که همه چی بچه ها راحت باشه.
خواهش کنم، برای خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنونم، خیلی ممنون.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF and Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر. با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منظرتان مشکل دارید؟ همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نامآشنای جامعه ایرانی از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. جمعه 2 بعد از ظهر. W.I. سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می‌کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل‌های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل‌های مرسدس بنز و سرویس بی‌نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می‌کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه W.I. سایمنسن تا سال‌ها بعد از تهیه مرسدس بنز دلخواهتان با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در WI سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. WI سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-586-5258 310-586-5258.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی داشتم در مورد رابطه‌ای که با دختر خانم آمریکایی دارم. من با ایشون الان 7 سال است که رابطه دارم و الان به جای رسیده که ایشون از من می‌خواستن که به هر حال به جای رسیده که یا بایستی به مرحله دوم ببریم این رابطه رو، ازدواج کنیم یا اینکه این رابطه رو تموم کنیم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم هست و ایشون 27 سالشونه.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مسترم رو توی انجینیرینگ گرفتم، توی رشته مهندسی.
و ایشون چی؟
و ایشون هنوز توی کالج هستن و دارم واسه لیسانسشون بخونن.
اون وقت میشه به من بگی چرا درسشون رو نخوندن؟
خب یکی از مشکلاتمون همین آقای دکتر.
جان
زیاد آره دکتر، فکر کنم اهل درس نیستن. من خیلی کمکشون کردم که درسشون رو زودتر تموم کنن، ولی ایشون بیشتر کار میکنن، به خاطر خب مجبور بودن بیشتر کار کنن.
نه آخه، اهل درس نیستن یا اجبار مالی سبب شده که کار بکنن؟ ولی یا اصولا کار کردن هم اگر دوست دارن؟
نه من، خب هر دو تاش هست، هم احتیاج دارن که کار کنن، همین که درس خوندن هم خب میتونن. منم خودم همین کارو کردم، من هم درس میخوندم هم کار میکردم.
نه اون که اشکال. حالا بذار ازتون، شما چند سال امریکایید؟
من الان 10 سالم.
اون وقت به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من 8 خواهر برادر دارم.
شما چند دومی هستین؟
من یکی مونده با آخر هستم.
خب اون بقیه اعضای خانواده شما کجا هستن؟
بقیه ایران هستن.
چقدر اونا خوشحال میشن که حالا برادرشون یا پسرشون زن امریکایی داشته باشه؟
راستش مخالفتی ندارن، ولی خب اونا اینجا نبودن، هیچ وقت اینو رو ندیدن.
شما چقدر دلتون میخواد ایران یا اینجا زندگی کنید؟
من در آینده نزدیک فکر میکنم اینجا میمونم، ولی خب یکی از سوالاتی که برام پیش اومده همین است. من مطمئن نیستم که میخوام واسه همیشه اینجا بمونم.
حالا این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 2 خواهر نازنی دارن.
یعنی چی؟ یعنی چی شده؟
یعنی ایشون پدرمادرشون بچه بودن از هم جدا شدن. ایشون 7 سالشون بوده پدرمادرشون جدا شدن و پدرشون یه بچه دیگه داره از ازدواج دومش و مادرشون هم همینطور.
آخه ایشون با کی زندگی میکردن؟
ایشون با پدرشون زندگی میکردن.
تا چه سنی؟
تا سن 19 سالگی.
بعد کجا زندگی میکردن؟ با شما زندگی میکردن؟
نه، بعدن خودشون تنها زندگی کردن.
از نظر روابطشون مسئله خاصی تو زندگیشون نبوده قبل از شما؟
نه فکر نمی‌کنم.
اوکی، این مدتی که شما با هم بودید گفتید چند ساله با همی؟ 10 ساله با همی؟
ما 7 سال.
7 ساله با همی. تو این 7 سالی که شما با هم هستید هیچ کدومتون با کسی دیگری بودید؟
راستش ما تو این 7 سال 2 بار با هم بریک آپ کردیم، مدت 2 تا 4 ماه و 2 ماه. و تو این فاصله ایشون گفتن که با کسی نبودن به اون مدتی که ما با هم نبودیم، ولی خب من مطمئن نیستم.
چقدر براتون مهمه این موضوع؟
زیاد مهم نیست.
به من بگید 2 یا 3 تا چیز خوبی که این دختر خانم داره چیه؟
راستش وقتی که با هم هستیم مشکلی نداریم.
وقتی با هم نیستید چه مشکلی داریم؟
خب من مشکلی که الان فکر میکنم هست مشکلی هست که مشکل فکر کنم فرهنگ باشه. مثلا من توی مهمونی هایشون رو بردم، مهمونی هایی که همه فارسی صحبت میکردن، خوبشون اذیت میشن. من میدونم که اذیت میشن ولی به خواست من چیزی نگفتن.
حالا اگر من از ایشون بپرسم 2 تا 3 تا چیز خوب شما چیه، من چی میگه؟
ایشون من فکر کنم همه چی دوست داره. یعنی
واقعا
یعنی از من نگفت.
یعنی شما فکر کنید واقعا به شما علاقه منده، یعنی شما رو دوست داره، عاشق شماست؟
من فکر میکنم.
شما خودتون چه احساسی راجبش داری؟
با هم خوب هستیم ولی من راستشون احساس 100% که میخوام هیچ وقت بهم دست نداره.
آخ شما اذیت نشید، تا میدونم بیا دیگه هم اذیت میشن با این حرفم. توی خانواده به اون شلوغی معمولا روابط تنگاتنگ نمیتونه، بذارید جبرانمو تصحیح کنم چون نمیخوام کسی از به این سادگی ها به وجود نمیاد. یعنی تو خانواده شلوغ معمولا روابط زنده ماندن و سروایوله، و بنابراین اگر شما فکر میکنید یه روزی ممکنه یه عشق عمیق و سنگینی پیدا کنید به کسی دیگری، اون رو خیلی من ممکن نمیبینم و هنوزم پیداست. اصلا نوع رابطه و حالاتتونم پیداست. حالا سوال من از شما اینه که عیب و ایرادی که در این دختر خانم غیر از این ماجرای ارتباطش با جامعه و فرهنگ و زبان فارسی در چه چیز دیگری هست؟
فکر کنم مشکل هست این باشه که خب من مثلا این که ایشون کالج رو تموم کنه و درسشون رو بخونه واسه هم خیلی مهم بود و هرچی تو این چند سال من سعی کردم میدونم که ایشون تموم نمی کنه و یکی اون یکی کلن توی کارهایی که دیدم ایشون کارهاشون رو تموم نمی کنن. و مثلا یه برنامه ورزش رو شروع میکنه، 1 ماه 2 ماه انجام میده، بعد از 2 ماه کنار میذاره.
خب آخه به خاطر آسیب کودکی عزیز. ببینید روزی که من در کودکی آسیب میخورم هم آینده‌ای وجود نداره، هم اطمینان به این که از حال باید همه چیز رو درست کرد برای آینده نیست. دلایل دیگه هم میتونه باشه، میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه که اصولا نشستن سر کلاس رو براش مشکل میکنه، میتونه یه مقدار پراکندگی ها باشه. من فکر میکنم با توجه به سابقه‌ای که با هم دارید یه ذره مسئله است. حالا فرض کنید اصلا ایشون به شما فردا بگه من میخوام جدا بشم و برم، نه به خاطر ازدواج، شما چقدر فکر کنید اذیت میشید، ناراحت میشید؟
خب شاید اون اوائل اذیت بشم ولی من فکر میکنم میتونم بدونیشون زندگی بکنم. یعنی شاید یه ماه اول اذیت بشم ولی فکر کنم اوکی باشم، چون قبلا این اتفاق افتاده 1 بار 2 بار.
خب بنابراین اگر ایشون الان حرفش این است که با هم ازدواج کنیم، شما اگه بهش برگردید بگید یکی از برنامه های احتمالی با این است که برم ایران زندگی کنم، پاسخ اون چیه؟
ما با هم این صحبت کردیم و خب ایشون گفته که زیاد به صورت جدی صحبت نکردیم ولی ایشون اینجوری بود که میگفت که میام باهات، مشکلی نداره.
آخه چطور ایشون که یه احتمالاً و حق هم داره یه مهمونی رو نمیتونه تحمل کنه، یه فرهنگ و جامعه رو چجوری میخواد تحمل کنه؟
دقیقاً همین صحبت بود که من با ایشون صحبت کردم، گفتم که شما توی مهمونی اذیت میشید و اونجا خب همش فارسی صحبت میکنن.
ببینید عزیز، من چیزی که از فحوای حرفای شما میشنوم این است که شما در شرایطی که در اینجا بودید به دلیل ویژگی‌های روانی که به نظر من بیش از هر چیزی برمیگرده به جایگاه شما تو ترتیب تولدتون و بعدم تو صحبتاتون هم پیداست. یعنی من مطمئن هستم بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز وقتی میشنون کسی که با کسی 7 سال بود و مسئله و اشکالی هم نیست جز اشکالاتی که واقعا برمیگرده به چیزی خارج از اداره و کنترل، حرفشون این است که مثلا یه ماه بعد حالت عادی پیدا میکنم، یه مقداری مشخص است که اون عمق ارتباطی و احساسی رو شاید شما اصلا نداشته باشید عزیز. یعنی این یه مسئله است. مادام هم که در امریکا زندگی کنید، به نظر من یه همچین فردی تو زندگی شما به عنوان امریکایی بودنش اونقدرها مسئله نیست با توجه به سابقه ای که با هم دیگه دارید. ولی اگر ماجرای یه مقدار ایرانی باشید که در ارتباطات با جامعه و فرهنگ ایران در ارتباط باشید یا بخواد ایران زندگی کنید، مسئله است. آیا در این دختر خانم هیچ وقت یه علاقه ای در این زمینه پیدا شده که مثلا من یه مقداری حداقل برم فارسی یاد بگیرم یا واقعا دنبال این کار به صورت جدی باشه در حدی که حداقل بفهمه چه داره دور برش میگذره؟
آره اتفاقا نه، چندین بار به من گفته که میخواد یاد بگیره، ولی میگم همونطور من علاقه که ایشون به دست نیدم گفتم که خب من بیام کمکشون کنم شروع کنن، اینو بعد از 2 ماه باز کنار میذارم.
حالا اونو میشه امتحانش کرد؟ بله به هر حال یه مقدارم توی مدت با شما بوده. علتی که من میخوام بگم، من عزیز ببین، من نگرانیم اینه که با توجه به یه ذره ما سر صدای اضافه داریم پخش میشه، ببخش اگر ممکنه. خواهش میکنم. با توجه به شرایط و ویژگی‌های روانی شما و اگر شما اینجا بخواید بمونید، به هر حال روابطی از همین قبیل رو خواهید داشت، برای که ویژگی روانیتون یه مقداری انتخابتون بوده، بعدم 7 سال با هم بودید، در مدت 10 سالی که بودید شما در حقیقت 3 سال بعد از اینکه به امریکا اومدید این رابطه رو شروع کردید و ایشون هم از نظر زبان، هم از نظر فرهنگ، هم از نظر به هر حال یه مقدار رفع تنهایی و معمولا هم یه همچین آدمایی شاید انتظارات زیادی هم نداشته، به هر حال یه جوری با شما کنار اومده، شاید دیگران به این راحتی با شما کنار نیان. دوم اینکه خود ایشون این ماجرای درس نخوندنشون، خب یه مقدار شمایید که مسئله پیشرفت و زنده ماندن براتون فوق العاده مهمه، برای او یه مقدار نگاه کمی راحت تری به موضوع میکنه و احساس آرامش بیشتری با آنچه که داره میکنه و این معلوم نیست که خیلی راه شما در کل بهتر از ایشون باشه، نمیدونم. حالا من پیشنهادم به شما اینه که دوتایی پلوی یه روانشناس چه ایرانی چه امریکایی برید، شاید حتی هر دوتا رو امتحان کنید و یه مقدار درباره خودتون صحبت بیشتری بکنید. علت چم این است که دلم میخواد اگر واقعا این پرونده رو میخواید ببندید، هر دو خاطرتون آسوده باشه که صلاح و مصلحتتون احساس بدی نکنید و بعدم برای مدتی در این ماجرا نمانید. اگرم نه، واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید، میتونید ادامه بدید. خب اون انتخاب شماست که این کار رو بکنید. من نمیدونم شما چند روزه از ظاهر و آنچه ایشون هست خوشحال و راحت و راضی هستید یا اونم توش مسئله و مشکلی دارید.
از راستش در مورد ظاهر، خب اوایل من خیلی خیلی خوشحالتر بودم، مخصوصا چندین سال اول، و اخیرا اونم خیلی خیلی خوشحال نیستم.
بنابراین اگر اون رو باش مسئله دارید، یعنی از نظر فیزیکی و جنسی اونقدر بهش جذب و کشیده میشه، یعنی فیزیکال و سکچوال اترکشن رو بهش ندارید، که احتمالا موضوع منتفی است. یعنی اون نشون میده که یه رابطه بوده که فقط برای یه مرحله گذر یا گذار شما بوده و گذشته، و حالا یه کمی فرق میکنه نظر من. ولی من فکر میکنم برید با یه کسی صحبت کنید، حداقل یه مقداری بیشتر بدونید کجای ایستادید. شاید در این کار اتفاقی امریکایی بهتر باشه، یه امریکایی خانم انتخاب کنید روانشناس، بذار ببینید او چه جوری به این ماجرا نگاه می‌کنه، چون یه ذره نگاه انتقادی او شاید به هر دوی شما بیشتر کمک کنه که تصمیم واقع بینانه‌تر بگیرید. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، اگر یه موقع دیگه صحبتی بود خوشحال می‌شم ازتون بشنوم.
خیلی
متشکرم. شنوان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ببینم شما هم هوس کباب داغ ایرانی کردین، ولی حوصله منقل و آتیش و دود و ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه‌های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. صدف.com.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.لا.کام. 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقمند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-89-51.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به